بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی استیناف القول فی الجهاد و دفع شکوک قیلت فی لزومها. ان من التشکیکات الفخریه فی هذه الجهات العقلیه التي هي عناصر العقود و موادها بحیث لا یخلو عنها شیء من الاحکام و الاوصاف ان الوجود الواجبی لو کان ملزوما للوجوب لازم کون الوجوب معلولا له و کل معلول ممکن لذاته و کل ممکن لذاته واجب لعلته فیتقدم على هذا الوجوب وجوب آخر و لا الى نهایه. این مبحث همونطور که از عنوانش روشنه بحث درباره وجوب و امکان و امتناع هست به عنوان مواد همه قضایا و اینکه هیچ قضیه ای نیست مگر اینکه جهتش یکی از اینها باشه یا باید ثبوت محمول الموضوع بالامکان باشه یا بالوجوب یا بالامتناع. به این مناسبت اون وقت درباره هر یک از وجوب و امکان و امتناعی که درباره وجود هست، یعنی ما هر مفهومی را وقتی با وجود میسنجیم که وجود محمول باشه برای او، یکی از این سه حالات را خواهد داشت، درباره واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود بحث خواهد شد. حول و حوش این مسائل تشکیکاتی مطرح شده که قهرمان این تشکیکات فخرالدین رازی است. در مسائل مختلف این مبحثشون در جای مختلف شکوکی را ذکر کردن. ایشون بعضی از این شکوک را اینجا جمع‌آوری کردند و جواب گفتند، ولی مثل بعضی از موارد دیگه اینم نظم روشنی نداره که تنظیم صحیحی شده باشه. هر حال چند تا شبهه را که به قول خودشون از تشکیکات فخریه هست در اینجا ذکر میکنند و پاسخ میدن. درباره اینکه هر قضیه باید حتما یکی از این جهات را داشته باشه و در مورد واجب هم باید بگیم وقتی واجب وجود را نسبت به واجب میدیم ضرورتا باید وجوب ثابت باشه و این وجوب یکی از لوازم ذات واجب هست، گاهی تعبیر میکنند حکما به این صورت، راجب این تعبیر ایشون تشکیل کردیم. تا اینکه شما میگید وجوب لازمه ذات واجب هست، لازمه وجود واجب، شما میگید لازمه وجود میشه معلول وجود، برای اینکه قبلا هم بیان شده که علاقه لزومیه ملاکش علیته. اگر چیزی گفتیم لازمه وجود چیزی است، یعنی اون وجود علت هست و این لازمه معلول است. در مورد این واجب هم وقتی میگیم لازمه وجود واجب این است که واجب باشد، پس وجوب میشود معلول و وجود واجب میشود علت، یعنی وجود واجب است که این علت را به وجود میآورد، این وجوب را. از طرفی هر معلولی فی حد ذاته ممکن الوجود است، پس این وجوب هم فی حد نفسه باید متصف به امکان داشته باشد و وجوبش را از علت دریافت کند و علت تقدم بالوجوب دارد بر معلول، باید علت موجود باشد و وجوب را داشته باشد تا اینکه وجوب بده به معلول و ایجاب کند اون را، اون وقت موجود بشه. پس ذات واجب باید در مرحله متقدم که مرحله علیتش هست نسبت به این وجوب، باید خودش وجوب داشته باشه تا علت بشه برای این وجوب. اون وقت نقل کلام میکنیم در اون وجوبی که برای واجب هست. خواهید گفت اون وجوب هم لازمه ای ذات واجبه، این همین حرف تکرار میشه که این لازمه هست پس معلول هست، باید واجب ذاتش علت بشه برای این و تقدم داشته باشد بل وجوب بر این معلول و الی آخری تسلسل. این شبهه ایست که ایشون مطرح. جواب این شبهه را مرحوم خواجه به این صورت بیان کردن که اینکه شما خیال میکنید هر چیزی گفتیم لازمه چیزیست این باید معلول اون باشه، این صحیح نیست. ما یه وقت دو تا وجود را با هم میسنجیم، دو شیء موجود عینی خارجی را میگیم وجود این لازمه وجود اوست. مثلا وجود حرارت میگیم لازمه نار است، یا نور و لازمه شمس است مثلا. این همینطوره، اینجا علیت و معلولیت خارجی است، یکی علت است یکی معلول، و تا علت نباشه معلول تحقق پیدا نمی کنه. علت تقدم بل وجود دارد بل معلول، وجوب معلول از نهای علت، همه این حرف صحیح. ولی گاهی لازم که ما میگیم به این معنا نیست، بلکه به معنای این است که عقل این مفهوم را از چیزی انتزاع میکند. یک معنای عقلی است و قائم به نفسه، به تعبیر خود ما از مقولات ثانیه است. این معنای عقلی اگر وجودش را حساب بکنیم، این معلول خود نفس است. نفس است که این معنا را ایجاد میکند. معنای ذهنی است، قائم به نفس است، قائم به عقل است، خود نفس اینو ایجاد میکنه. اگر این رابطه را در نظر بگیریم، اگر از نظر اتصافش در نظر بگیریم که اون شیء خارجی است که متصف به این وجود میشه، این لازمش این نیست که بگیم معلول اوست. این از اون لوازمی است، از اون صفات لازمه است که رابطه علیت و معلولیت خارجی بینشون نیست. اون چه شما شنیدید که هر لازمی معلول ملزومش هست، اون در جایی است که دو تا امر عینی باشند. پس وجوب چون که یک امر عینی زائد بر ذات واجب نیست، ذات واجب است، ازش هر مفهومی انتظار بکنیم یک امر بسیط بیشتر نیست. اینجور نیست که ذات واجب وجودش یه چیزی باشه، یه چیزی دیگری ازش به وجود بیاد به نام وجوب، وقت بشه لازم و ملزوم و رابطه علیت و معلولیت برقرار بشه. حقیقت مسئله اینه که این شبهه و بعضی شبهه‌های دیگه‌ای که بعداً ذکر میشه، کلید حلش فرق گذاشتن بین معقول اول و معقول ثانی است. در معقول اول هست که ما یک مفهوم کلی را از یک عین خارجی به دست میاریم، به طوری که اون شیء خارجی ما به ازای این مفهوم است، مثل بیاض مثلا. اما معقولات ثانیه، چه معقول ثانیه منطقی چه معقول ثانیه فلسفی، خود اونها یک عینیت خارجی ندارن، با این تفاوت که منشأ انتزاعشون یه وقت امر عینی است میشه معقولات فلسفی، یه وقت منشأ انتزاعش هم یه امر ذهنی است میشه معقول ثانیه منطقی. و به عبارت معروف که معقولات ثانیه فلسفی عروضشون در ذهن است، اتصاف در خارجه، یعنی شیء خارجی متصف می شود به این صفتی که این صفت صفتی است عقلانی، یک مفهومی است انتزاعی که عقل این مفهوم را انتزاع می کنه. شیء خارجی متصف به این می شه، اما معناش این نیست که این صفت هم یک صفت خارجی است که در خارج ما به ازای خاصی داره غیر از ذات موصوف. اینو می بایست اول حل کرد، چون این مطلب درست جا نیفتاده بود. اینا حالا آخر بحثشون در باب امکان این حرفا میزنن، ولی اگر این مبحث اول تنقیح شده بود که این مفاهیم از مقولات ثانیه فلسفی است و ما به ازای عینی زائد بر ذوات ندارد، دیگه اصلا ریشه این اشکالات میخشکید. فاستئناف القول فی الجهات، بار دیگه سخن را درباره جهات که وجوب و امکان امتناع باشه از سر میگیریم. و اون چه در این فصل منظور است و دفع شکوک این قیلت فی لزومه ها، شکهایی که درباره لزوم این جهات وارد شده که باید هر قضیه ضرورتا یکی از این جهات رو داشته باشه، شکوکی وارد شده، درباره اون شکوک بحث میکنیم و دفع میکنیم اونا رو. این نمیند تشکیکات الفخریه فی هذه الجهات العقلیه، این همین کلمه مبدأ جواب از همه این شکوک است که این جهات امور عینی نیستن، اینا امور عقلی هستن. درباره این جهات که امور عقلانی هستند شکوکی فخرالدین رازی کرد. هذه الجهات التي هي عناصر العقود و موادها، عنصر هر عقدی یعنی اساس هر قضیه‌ای، و مواد قضایا، مواد در اینجا اصطلاح خاصی داره. ما مواد در فلسفه اصطلاحی داریم، در منطق دو تا اصطلاح داریم، یا بلکه شاید بشه گفتن سه اصطلاح منطقی داریم. در فلسفه که روشن ماده در مقابل صورت به کار می‌گیرد. ای در منطق گاهی ماده ماده تل قیاس است، یعنی مقدمات که قیاس ازش تشکیل میشه. گاهی ماده قضیه است، معنای اون جهت قضیه که ملفوظ واقع میشه. از وقتی ملفوظ واقع میشه میگیم جهت، و وقتی ملفوظ نیست میگیم ماده قضیه. چه گفته بشه و چه گفته نشه، از به یک لحاظ جهت است، به یک لحاظ ماده قضیه. این جهات و مواد که میگن یک مصداقش یکیست، همون امکان و ضرورت و وجوبه. به لحاظ ملفوظیت یه اسم داره، به لحاظ ناملفوظ بودن یه اسم دیگه. این جهاتی که لا یخلو عنها شیء من الاحکام و الاوصاف، هر صفتی رو ما بخوایم برای هر موضوع، هر محمول رو برای هر موضوعی بخوایم اثبات کنیم، به یکی از این جهات خواهد بود. یعنی این قید را داره. خب حالا از جمله این تشکیکات این است، من التشکیکات ان، اسم اون انه اونجاست، ان الوجود الواجبی لو کان ملزوما للوجوب، اگر ذات واجب ملزوم وجوب بود، یعنی وجوب صفت لازم بود برای واجب، لازم کون الوجوب معلولا له، چون هر لازمی معلول ملزومش است، طبق اون قاعده‌ای که علاقه لزومیه تنها در اثر رابطه علیت حاصل میشه، جایی که علیت نباشد لزومی نخواهد بود. پس حالا که میبینیم چیزی لازم چیزی دیگری است، کشف میکنیم از این که اون ملزوم علت هست و این لازم معلول. وقتی شد معلول، یه قاعده دیگری هم داریم که کل معلول ممکنان لذاته، برای اینکه اگه واجب باشه که علت نمیخواد، ممتنع باشه که علت نمیخواد، تنها ممکن است که علت میخواد تا از حد امکان خارج بشه، وجوب بالغیر پیدا کنه. اینا هم بعدش بحثش مفصل بعدن خواهد اومد. طبق این قاعده که هر معلولی ممکن است، وقتی وجوب شد معلول ذات واجب، پس میشه ممکن. وقتی ممکن شد، علت هست که به این امر امکانی وجوب میدهد، و کل ممکن لذاتهی واجب لعلتهی، وجوبش از ناحیه علت خواهد بود. فیتقدم علی هذا الوجوب وجوب آخر، پس باید ذات واجب که میخواد وجوب بدهد به این لازمش، خودش وجوب داشته باشد. ما نقل کلامشه در اون وجوب که اون وجوب چیه، اونم خواهید گفت لازمه ذات واجبه. باز نقل کلام میکنیم، میگیم این وقتی لازم هست باید ذات علت باشد، علت تقدم به الوجوب دارد بر این معلول، یه وجوب دیگری و هکذا لا اله نهایه. ول جواب الان مذاکره الحکیم توسی انه لا یلزم من کون الوجوب لازمن کونه معلولن، هر لازمی معناش این نیست که معلول خارجی برای یک علتیست. فان الحق ان الوجوب والامکان والامتناع امور معقوله تحصل في العقل. این اصطلاح معقولات ثانیه فلسفی از زمان خواجه داشته هنوز نوزی پیدا میکرده، ولی یک کلمه میگفتنیم از معقولات فلسفی از مسئله تمام بود، چون اصطلاح جا افتاده ای نبوده، با این توضیحات دارن جواب میدن. اینها امور معقوله ای هستند که در عقل حصول پیدا میکنن. این همون تعبیری است که میگیم عروزش در ذهن است، به شرط الاسناد بله فی العقل من استناد بعض المتصورات الى الوجود الخارجی. ما یه چیزی رو تصور میکنیم، بعد این رو با وجود میسنجیم، میگیم آیا وقتی ما چیزی را تصور میکنیم و اون را با وجود میسنجیم، به یکی از این نسبت ها خواهد بود. عقل اون وقت یکی از این مفاهیم را تعقل میکنه که میگیم وجود ثابت است برای این شیء به ضروره یا بل امکان یا بل امتناع. اما خود این مفاهیم و هیه فی انفسها معلولات للعقل، اگر واقعا وجود این صفت ها را ما در حساب بکنیم، که حالا این مفهومی را که تعقل کردیم این یک امر موجودی است، وجودش از چه ناحیه هست، علت وجودش چیه، خود عقل علت وجودش، البته به شرط الاسناد المذکور، یعنی وقتی ما وجود را نسبت به یک شیء میسنجیم، عقل این را ایجاد میکند. بی خودی عقل ایجاد نمیکنه. یعنی اینجور نیست که وقتی میگیم اگه امر عقلی است امر ذهنی است، یعنی گترایی است، هیچ ملاکی نداره. نه، بی ملاک نیست. اما وقتی ملاحظه میکند عقل چیزی را با به وجود نسبت میدهد، اون وقتی معقول را میسازد، این مفهوم را. ولیست به موجودات فی الخارج حتی یکون علتن یا حتی تکون علتن للامور التي تستند الیها او معلولا لها. تا اون وقت بگیم وقتی در خارج هست آیا علت هست یا معلول است، چه رابطه ای دارد با اشیاء خارجی؟ شیء خارجی نیست تا رابطه علیت داشته، رابطه علیت و معلولیت مال امور عینی است. بعد میگن از یک جهت این مفاهیم شبیه این میمونه که شما از یک شیء خارجی مفهومی رو تصور میکنید. بله، از یک جهت این مفاهیم عقلی مثل تصورات معقولات اولا میمونه. شما از یک تصوری در ذهن دارید، یک رابطه این تصور داره با زید که این حاکی هست از وجود زید، از این جهت رابطه علیت و معلولیتی نسبت به زید نداره، این جنبه حاکی و محکی هست. نمیشه بگن این تصور علت است برای وجود زید یا معلول است برای وجود زید، اصلا رابطه علیت و معلولیتی نداره. اگه وجودش رو بسنجید، شما باید با اون علتی که این تصور را ایجاد کرده با اون بسنجید تا رابطه علیت و معلولیت برقرار بشه. این مفاهیم هم از این جهت مثل همین ها میمونن، البته از جهت دیگه خیلی فرق میکنن، اون از معقولات اولاست یا معقول ثانی هست. ولی حالا تصور که تصور جزئی که اصلا معقول هم نیست تا اینکه بگیم معقول اولیست یا معقول ثانوی. ولی به هر حال اگر صورت عقلانی زید هم بگیم که همون ماهیت انسان باشه، اون هم باز این جهت رو داره که این مفهومی که در ذهن من هست نسبت به انسان خارجی نه علت است نه معلول. کما ان تصور زیدن و این کان معلول لمن یتصوره، رابطه علیت با اون کسی داره که اون رو تصور می کند، اون تصور رو در ذهن خودش به وجود می آورد. این تصور لا یکون علتا لزید، اما نسبت به زید خارجی نه علت از نه معلول. حالا برگردیم به اصل مطلب. صحبت سر این بود که وجوب را ما نسبت به ذات واجب وقتی در نظر می گیریم، این میگیم لازمه ای ذات هست. این یعنی چی؟ کون و شی واجبن فی الخارج هو کونه به حیث و ازا عقله و عاقلان. اصلا معنای این که میگیم یه شیء خارجی متصف به این صفت هست، یعنی اتصافش خارجی است، بروزش که ذهنی است. شیء خارجی که میگیم این شیء خارجی این صفت را دارد، کدوم صفت؟ این صفت عقلانی را. معنای این که شیء خارجی این صفت عقلانی را دارد یعنی این که وقتی عقل این را تعقل کند، این مفهوم را انتزاع می کند. معنای اصلا اتصاف خارجی همین. میگیم این شیء خارجی در خارج واجب الوجود است، اما معنای این که در خارج واجب الوجود است یعنی این که وقتی عقل وجود این را در نظر میگیرد، مفهوم وجوب را ازش انتزاع می کند. اما معناش این نیست که وجوب یه امر عینی است در خارج، مثل محمول به زمینه میمونه، مصداقی دارد، ما به ازایی دارد. اصلا جای مفهوم نیست، چون
مفهوم نمیخواد وجوب را داشته.
بله، اون شدت و چیز اون معنای وجوب نیست، اون خصوصیت مصداقی است که این مفهوم ازش انتزاع میشه. حالا این یه بحث دیگری است، این که میگه وجوب تأکد وجود است یا شدت الوجود است یعنی چی. اینی که ما اینجا میگیم به عنوان جهت القضیه هست، صورت سر جهات قضیه هست دیگه. گفتیم واجب الوجود این در واقع اینجور بوده، ذاتان موجودان بالوجوب، ذات واجب رو در نظر گرفتیم که محمول وجود برش هم میشود بالوجوب. جهت قضیه اینجا وجوب است، این جهت رو میاریم با محمول ترکیب میکنیم میشه واجب الوجود. کما اینکه وقتی میگیم زیدون موجودون بل امکان، این جهت را با محمول ترکیب میکنیم میگیم زیدون ممکن الوجود. یک مفهومی ساختگی ذهن، ذهن ساخته وقتی وجود را ملاحظه میکند با یکی از متصورات. اینجا هم همینه. اگر گفتیم وجوب وجود چیزی غیر از تحکج وجود نیست یا شدت وجود نیست، اون یک معناش اینه که چگونه شده که عقل این مفهوم را، مفهوم وجوب را، اینجا جهت قضیه را اینجا وجوب میداند. این ملاکش این است که وجود در اونجا به قدری شدید است که هیچ جهت امکانی، جهت تخلف از محمولش امکان نداره. ملاکش تأکد وجوده، نه اینکه مفهوم وجود وجود یعنی تأکد وجود. حساب مفهومی حساب ملاک انتزاع حساب دیگر است. این تقریبا یک جوابی است از سوال مقدر که شما وقتی میگید پس این مفهوم را عقل انتزاع میکنه، میسازه، معلول ذهن است، پس یعنی شیء خارجی این صفت را نداره، ذات واجب در خارج واجب الوجود نیست. میگیم چرا، ذات واجب در خارج واجب الوجوده، اما معنای واجب الوجود بودن خارجی یعنی همین، یعنی ذاتی است که اذا عقله عاقلون انتزع انه منه مفهوم الوجود. معنای اتصاف خارجی هم همین، کون شیء واجبا فی الخارج هو کونه به حیث و اذا عقله عاقلون مستندن الى الوجود الخارجی، این مفهوم را با اسناد به وجود خارجی، یعنی رابطه وجود را با این شیء خارجی در نظر بگیرند، لازم فی عقله معقولون، وقتی این در نظر میگیرد یک معنای معقولی لزوما در ذهن به وجود می آید و اون عبارت است از وجود. بله، اگر از کدام این اصطلاح جا افتاده بود با یک جمله جواب روشن به دست میومد که معقول ثانی فلسفی است. السلام. منها اشکال دیگری باز از حرفهای فخر رازی است، تقریبا مترتب بر این میشه که اگه شما میگید وجوب در خارج موجود نیست، از این جواب به درس اومد که یعنی میگید وجود در خارج امر عینی نیست، اون نیست یعنی امر عدمی است. خب اینا نمیشه قبول کرد که وجوب امر عدمی باشه. از دو جهت ما میگیم وجوب حتماً امر ثبوتی است. یکی این که وجوب نقیض لا وجوب است. لا وجوب قطعاً امر عدمی است. اگه وجوب هم امر عدمی باشه معناش اینه که هر دو نقیض در خارج معدوم هستن، این ارتفاع نقیض این لازمه، پس وجوبش باید امر ثبوتی باشد تا لا وجوب که نقیضش هست امر عدمی است. این از یه جهت. از جهت دیگه خود شما میگید وجوب تأکد الوجود است. خب وجود یعنی همون ثبوت خارجی، تأکد هم یعنی تأکد همون ثبوت خارجی، پس امر خارجی است. نمیشه بگن خود وجود امر عینی است اما تأکدش امر عدمی است، پس وجوب حتما امر وجودی است. پس این جوابی که شما میدید این جواب نمیتونه تمام باشه. این را منطقه به صورت یک شبه مستقلی مطرح کرده. یکی دیگه از این شبهات این است که وجوب نقیض عدم است، نقیض لا وجود است، پس امر وجودی است و همینطور چون وجوب تأکد الوجود است باید امر ثبوتی باشه. منها ان نقیض الوجوب و هو لا وجوب عدمی، پس خود وجوب باید ثبوتی باشه. و ایزن هو یعنی وجوب تأکد الوجود است، پس چگونه ممکن است عدمی باشد؟ خب این حرفا در مقابل کی مطرح میکنن؟ مگه اونایی که گفتن ضرورتاً باید هر قضیه یا وجوب یا امکان یا امتناع باشه گفتن حتما امر عدمی است؟ این در بین بحث این مسئله در میاد که وقتی اونا جواب میدن اینا میگن در خارج مصداق ندارد، اون وقت میگن پس مصداق ندارد یعنی امر عدمی است، ما این اشکالات برش متوجه میشیم. این هم منشأش اینه که باز فرق بین معقول اول و معقول ثانی گذاشته نشد. ما فرق است بین این که بگیم یک امری که من شأنی یعنی یکون موجودن فی الخارج یه وقت هست یه وقت نیست، اون وقت میگیم وجودش احد طرف نقیزه این است و لاس وجودش هم طرف دیگه است. یه وقت اصلا مفهومیست که اصلا جاش تو ذهن است، اگه وجود دارد در ذهن است، اگر ندارد در ذهن نیست. اصلا جای تحقق وجود در خارج نیست. ما بگیم این وجود اگر در خارج هست وجود ثبوتی است، اگر در خارج نیست عدمی باید باشه. خب صحبت عدمی نیست، صحبت سر اینه که این مفهوم مفهومی است که خاصیتش ذهنیت است، عروضش ظرف، عروضش ظرف ذهن، اصلا از ظرف ذهن خارج نمیشه، جاش تو ذهنه. بله شیء خارجی متصف میشه به این مفهوم به اعتبار اینکه یک منشأ انتزاعی دارد که عقل به لحاظ اون منشأ انتزاعش این مفهوم ها انتزاع میکنه، ولی مفهوم خودش ما به ازای خارجی نداره. ولی ایشون خیال میکنه که وقتی ما میگیم در خارج نیست یعنی امر عدمی است، که ملازمه این نیست. اون عدمی که میگیم در مقابل چیزی است که یعنی عدم ملکه است، باید شأنیت وجود داشته باشه تا بگیم حالا که نیست امر عدمی است. ولی این اصلا شأنیت وجود خارجی ندارد، شأنیت این نداره که در خارج مستعد داشته باشد تا میگیم حالا که ندارد امر عدمی است، عدم اون شیء خارجی است. خب پس این شبهه دوم، ملاحظه فرمودید نقیض وجود لا وجود است و اون عدمی است، پس خود وجود باید ثبوتی باشه. یکی دیگه هم از یک راه دیگه هم چون وجود تأکد الوجوب است پس نمیشه عدمی باشه، باید ثبوتی باشه. جواب میگن وقتی ما میگیم یه چیزی عدمی است به این معنا که میگیم یعنی در خارج مصداق ندارد، گاهی به معنای این است که یعنی نفی است، در خارج وجودی ندارد، میبایست در خارج وجود داشته باشه حالا نیست. مثلا میگیم سلب الوجود، سلب الانسانیه، نمیدونم انواع اینا، یا عدم ملکه. حتی وقتی میگیم عما یعنی سلب بصر، بصر باید در خارج وجود داشته باشه حالا که نیست، میگیم این امر عدمی است، یعنی بصر در خارج نیست، بصری که میبایست در خارج باشه، شأنیت وجود خارج رو داره حالا نیست. گاهی اینجوره، گاهی ممکن است بگیم امر عدمی است. اگر یک کسی اطلاق عدمی بکنه منظورش این است که اصلا این چیزی نیست که در خارج باید وجود پیدا کنه، این جاش در ذهن است. اگر میگیم در خارج نیست یعنی اینکه ظرفش ظرف ذهن است نه خارج. به این معنا ممکنه کسی در باره مقولات ثانیه بگه که اینها عدمی هستند. عدمی هستند یعنی مصداق خارجی ندارند، از اون جهتی که اصلا خاصیت این مفهوم چیزیست که در ذهن تحقق پیدا میکنه نه در خارج. و این لازمش این نیست که اون وقت بگیم وقتی نقیزش عدمی شد پس باید این وجود خارجی داشته باشه. ول جواب انهو یعنی وجوب لیس عدمیان به معنی معدوم المطلق. اگه یک کسی بگن وجوب عدمی هست معناش این نیست که این معدوم است، در خارج وجودی ندارد مطلقا. یا یه معنای عدمی دیگه هم این است که بگیم یه مفهومی است که توش سلب اخذ شده، مثل لا وجود یا اما، که مفهومش عدم البصر است، توی مفهومش عدم اخذ شده. به این معنا هم نیست، به این معنا هم وجود توش مفهوم عدم اخذ نشده. در مورد امکان ممکنه یک کسی بگه سلب و ضرورت طرف این مثلا معنای عدمی اخذ شده، اما درباره وجود کسی نگفته. به این معنا هم وجوب عدمی نیست. اگر گفته بشه عدمی است به معنای این که ما به ازای اینه ندارد. بعد میگن شما که اشاره کردید به این که چون نقیض وجوب لا وجوب است و لا وجوب در خارج نیست پس باید این در خارج باشد، گویا تصور کردید که وقتی میگیم هر شیئی باید متصف به احد و نقیض این باشه، یا به تعبیر دیگه نقیزان همه اشیاء رو تقسیم میکنن بین خودشون، این معناش اینه که وقتی یکی از احد و نقیز این مفهوم عدمی بود باید اون نقیز دیگرش به تمام افراده در خارج تحقق داشته باشه. باید که معناش این نیست. شما ملاحظه بفرمایید امتناع یک مفهومی است، نقیزش چیه؟ امکان به معنای عام. اگر چیزی محال نشد چه خواهد بود؟ ممکن به امکان العام، چون نقیز این حتما هر دو طرف باید یه چیز باشه، نمیشه بگن نقیض امتناع وجوب است یا نقیض امتناع امکان است. هیچ کدوم از اینا نقیض نیستن، چون دوتاشون در کنار هم در مقابل امتناع قرار میگیرن. وقتی چیزی ممتنع نبود، یا ممکنه بل امکان خاص است یا واجب است. جامعش ممکنه بل امکان عام است. پس نقیض امتناع چیه؟ امکان عام است. خب حالا امتناع که در خارج نیست، خب ممتنع یعنی چیزی که وجود خارجش محاله، پس حتما باید نقیضش باشه. وقتی گفتیم نقیضش باشه، یعنی هر چه واجب الوجود است و ممکن الوجود است در خارج باید تحقق داشته باشه. هر ممکن الوجودی یکی از افراد ممکنه عام دیگه، ممکنات خاص هم دیگه. اگر احد النقیضین ممتنع بود و معدوم بود، معنامش این نیست که اون نقیض آخر تمام افرادش باید تحقق داشته باشه در خارج. پس شما فکر نکنید وقتی گفتید لا وجوب در خارج نیست، پس باید حتما نقیضش در خارج وجود داشته باشه حتما تا بشه امر وجودی. این از یک راه دیگری است، یعنی یک شبهه. متن مسئله نیست ولی حالا به اونم جواب دادن. و نقیضان و این اقتسما جمیع المفهومات، همه مفهومات یا مصداق وجودن یا مصداق عدن. لکن لا یلزمها، لا یلزم صدقهما کلیاً علی جمیع الموجودات العینیه. ولی این معناش این نیست که هرچه هر نقیضی رو ما فرض کنیم همه موجودات عینی باید مصداقش باشن. حالا سندش رو ارائه میدن. الیس الممتنع و الممکن العام نقیضین؟ ممتنع نقیضش ممکن العام است، امکان عام. یکی از این نقیضین که ممتنع است معدوم است، نقیض آخر چیه؟ امکان عام. مصداق امکان عام یکی واجب الوجود است و بی نهایت ممکنات. آیا همه ممکنات در خارج وجود داره؟ بسیار از ممکنات هستن با اینکه ممکن الوجودن ولی ممتنع بالغیرن، تحقق پیدا نمی‌کنن در خارج، علتشون نیست. الیس الممتنع و الممکن العام نقیضین؟ و احدهما که ممتنع است معدوم است، ولیس یلزم ان یکون کل ممکن بالامکان العام موجودن فی الخارج، بل ربما لا یوجد الا فی الذهن. ممکن عام ممکن نقیض، یعنی مصادیق نقیض ممتنع هست ولی در خارج وجود نداره، فقط در ذهن موجود است. این مطلب جنبی سرز کردم، این متن شبهه و جواب شبهه نیست. شبهه دیگری، یه قضیه معروفیست که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. ما هر محمولی را بخوایم برای شیئی ثابت بکنیم باید موضوعش در خارج ثابت باشد. خب بعضی از این قضیه برداشت میکنند که وقتی میگیم ثبوت و شیئن، یعنی این محمول امر ثبوتی است و باید مثبت له هم ثبوتی باشد. ایشون میگه نه، ما این قضیه قابل اثبات نیست، برای اینکه ما بعضی محمولات داریم که ثبوتی نیست و در این حال مثبت موضوعش باید ثبوت داشته باشه. پس این قضیه همونطور که خودش هم نشون میده، میگیم ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، این مستلزم این نیست که حتما محمول هم ثبوت عینی داشته باشد، ممکنه محمول امر عدمی باشه. مثبت له باید ثبوت داشته باشد و وجودی باشد. شاهدش اینه که مثلا میگیم زیدون اعما، اعما را برای زید اثبات میکنیم، محمولی است به زید نسبت میدیم. خب حالا این محمول که شد شیء ثابت للمثبت له، که زیدی باشد که در خارج تحقق داره، اون مثبت له است، این ثابت هم اماست. آیا اما حتما باید وجودی باشه؟ وجودی نیست اما، اما امر عدمی است، نداشتن این چشم است و نداشتن امر عدمی است. بعد اینو تاکید میکنه بر اساس یه قاعده ای. خود حکما میگن که وقتی ما صفتی را برای چیزی اثبات میکنیم، وجود فی نفسه صفت عین وجود للغیر است برای موصوف. مثلا ما میگیم بیاض یک وجود فی نفسه ای دارد و یک وجود للموضوع دارد. این دوتا نیست، وجود و فی نفسه این و وجودی للموضوع. این قاعده را زیاد شنیدید. خب اینجا وقتی ما میگیم اما ثابتون لزید، خب پس باید یک ثبوتی داشته باشد که بگیم وجود فی نفسه اماست و این عین وجودش للموضوع است که زید باشد. پس لازمش اینه که اما هم ثبوت داشته، وجود فی نفسهی داشته باشه، حالون که وجودی ندارد اما یک امر عدمیست، اصلا ثبوتی ندارد تا بحث بکنیم از این که این عرض است، حال در موضوع است یا نه، نیست، خارج محمول است یا محمول به زمینه، اصلا وجودی نداره در خارج. پس این قاعده به این صورت، به صورت کلی که ما خیال کنیم هر محمولی رو برای چیزی اثبات بکنیم این یه امر وجودی است، این قاعده قابل اثبات نیست. منها از شبهاتی که حول و حوش این مسئله مواد سگان مطرح شده این است که ثبوت شیئن لشیئن لا یستلزم ثبوت از ثابت فی ظرف الاتصاف، اون جایی که ما این وصف می کنیم و این شیء ثابت را حمل می کنیم بر اون مثبت و له، باید خود این محمول هم در ظرف اتصاف ثبوت داشته باشد، نه لزومی نداره، کما هو المقرر عندهم، بل انما یستلزم ثبوت المثبت له، فقط مثبت له باید ثبوت داشته باشه، اما محمولی که بهش نسبت میدیم لزومی نداره ثبوت داشته باشه. ثبوت
علمی هم؟
بله ثبوت علمی،
خود مثبت له هم لازم نیست
قضایای ریاضی. بله حالا اون را ممکنه بگن از قضایای ذهنی است یا اشکال مشترکه، در اونجا هم بگن ضرورت نداره، حالا ما نفی نمی کنیم که حتما باید نباشد، میگیم کلیت نداره، نمیتونید از به این قاعده استناد کنید که هر جا محمولی را برای چیزی اثبات کردید حتما باید باشد، اینش را قبول نداریم. اون چه استلزام دارد اینه که مثبت له باید وجود داشته باشه.
اینکه نحوه ثبوت در هر دو جا چه نحوه میشه اثبات کنیم، باید یک شو یک نحوه باشه. اگر وجود به اصطلاح
ثبوت ذهنی
برای یک چیزی قائل
بود، ثبوت
محمولش هم ثبوت ذهنی
هست و دارد.
و در اون غیر این موارد
هم میشه. بله یه جوابی که اونا میتونن بدن از این اینه که نه قضای ریاضی هم در خارج هستن و ما اثبات میکنیم که کمیت در خارج هست، چه متصلش چه منفصلش، و اینا ثابتن در خارج، برای اینا روی مبنای خودشون اینا رو میگن که ثابت هست و اشکالی نیست. حالا اگه کسی میگه که اینا مفاهیم خود اینها هم مثلا ثبوت عینی ندارن، خب این مبنای خاصی میشه، به اینها اشکال نمیشه، اونا میتونن جواب بدن که نه ما ابتدا در ریاضیات اصلا اثبات میکنیم که اینا وجود خارجی داره و این محمولات که اثبات میکنیم به موضوعی و محموله قضای خارجی وجود خارجی داره. فهینه ازین، حالا که اینجور شد که ما میگیم فقط مثبت له باید ثبوت خارجی داشته باشه، اون محمول دیگه ضرورتی نداره که ثبوت خارجی داشته باشه، فهینه ازین ازا کان بعض الامور ذهنیه کل اما مثلا ثابتن فل خارج لشیئن، وقتی اما را در خارج وصف قرار میدیم برای موضوع خارجی میگیم زید خارجی در خارج کور است نه در ذهن، وقتی وصف قرار میدیم برای شیء خارجی با توجه به این قاعده و من المشهورات المسلمه، با توجه به این قاعده مشهور و مسلم که ان وجود الصفت فی نفسها هو وجود حال الموصوف بها بعینه، وجود صفت فی نفسه این وجودش است للموضوع، وجود العرض فی نفسه این وجودش است للموضوع، در باب وجود فی نفسه و وجود فی نفسه و للغیر، که وجود فی نفسه گاهی وجود فی نفسی لنفسه هست، گاهی وجود فی نفسی لغیره هست، چیزی که وجود لغیره داشته باشه همون وجود فی نفسش عیناً وجود لغیر هم هست، این قاعده معروفی است. طبق بر اساس همین قاعده اذن یکون لمثل هذا الامر وجود عینیون، پس باید برای اما اینکه اما شد صفتی وجود للغیر دارد، اما رو میخواد ثابت کنید برای زید، پس وجود فی نفسهی دارد که این وجودش لزید است للموضوع است، و حال اون که اما وجود فی نفسهی نداره، وجود نداره در خارج، اصلا امر عدمی است. لازمش این است که مثل چنین امری یعنی اما وجود عینی باشد، فیکون من قبیل الاعراض الموجودت فی الخارج، که وجود فی نفسهشون این وجود خارجی است. بل عقل و یعبا من ادهاز المفهوم و امثالی من الموجودات عینیه. بلی عقل نمیتونه اینو بپذیره که اعمای موجود عینیست. فضلن انجعلیه من الاعراض. حالا این فضلن را برموم حاجی اشکال کردن که موجودات عینی حالا یا جوهر هستند یا عرض. این چه ترقی نیست که ما بگیم و از وجود عینی نیست، چه رسد به این که عرض باشه. ولی خب ممکنه بید که ایشون بگه من الموجودات عینیه فرض این دارد که خارج محمول باشد یا محمول به زمینه. نمیتونیم اثبات بکنیم که مثلا آیا خارج محمول است، چه رسد به این که اثبات کنیم که محمول به زمینه است که از اعراض باشه. ممکن هم ایش منظور این باشه که اصل وجود عینی یه مطلب است، بعد باید بعد از اینکه اصل وجود عینی صحبت شد صحبت بشه در اینکه حالا این عرض است یا جوهر است، خارج محمول است یا محمول به زمینه است. به هر حال تا اینجا کلامی است که از فخر رازی نقل کردن. ولی جواب در این کلام دو تا نقطه ضعف هست. یه نقطه‌ش در متن بهش توجه دادن، یه نقطه‌ش رو مرحوم حاجی ذکر کردن. هر دو تا اشکال هم وارده. ایشون آخر کلامش گفت که نمیشه گفت این از موجودات خارجی است، چه رسد به اینکه از اعراض باشد. پس ایشون وجود خارجی داشتن یک صفت را مساوی میدونه با اینکه عرض باشد. و حالا اینکه ما وقتی میگیم وجود را به چیزی نسبت میدیم به نحو ربطی، این دو اصطلاح داره، دو معنا داره. یه وقت محمول را برای موضوع نسبت میدیم میگیم ثبوت این وجود ربطی است، اصلی است که در قضیه است، میگیم مثلا انسان موجود است، یا در هر قضیه دیگری حلیه بسیطه باشه یا مرکبه فرق نمی کنه، یا از حمل اولی باشه. به هر حال منظور وجود رابطه در قضایاست که یک نسبتی است بین موضوع محمول. یه وقت هست نه وجود رابطی که میگیم یا صفتی را که میگیم ارتباط دارد با موضوع و وجود رابطی دارد، منظور این است که محمول به زمینه است، یه شیئی است در خارج وجودی دارد غیر از وجود موضوعش و این ارتباط دارد به وجود موضوع. اینجاست که میگیم وجود و صفته، وجود فی نفسه صفت، این وجودی للموضوع است. جای این قضیه اینجاست. اعراض و صور، صور حالی در مواد هم همینطور هستن، اونا هم وجودشون فی نفسه این وجود ها لموضوعات هاست. وجود للغیر دو تا مصداق داره دیگه، یکی صورت جسمانی است که منطبع در ماده است، یکی هم اعراض هستن که وجودشون در جوهر است. همه اینها به یک معنا میگیم وجود رابطی هستن، ولی رابطه قضایا به یک معنای دیگری است و این را خود ایشون به خصوص تأکید کردن که وجود رابط وقتی ما در اینجا میگیم به اشتراک لفظی است، دو معناست اصلا. رابطه در قضیه به یک معنای دیگری است، این که میگیم وجود رابطی دارد و اینا اصطلاح جعل کردیم که اسمش رو بگذاریم رابطی تا با اون اشتباه نشه، برای همین بود. این اصلا این وجود خارجی دارند، وجود فی نفسهی دارند و ما میگیم وجود فی نفسش این وجود للغیر است. پس چنین نیست که ما هر جا هر قضیه ای داشتیم حتما این صفت عینی است که وجود فی نفسه ای دارد و این عین وجود فی نفسش عین وجود اول الموضوع خواهد بود، بلکه ممکن است اصلا یه معانی انتزاعی باشه و وجود فی نفسه ای نداشته باشه اصلا، صرف اونجا یک رابطه در قضیه مطرح هست. ولذا ممکنه محمول ما مثلا ممتنع باشه، بگیم شریک الباری ممتنع اون، اما در اینجا با یک وجود رابطه یک قضیه رو میسازیم، میگیم شریک باری ممتنع است. یا میگیم شریک الباری نسبت به باری به امکان بالقیاس دارند، یعنی شریک باری مفروض نسبت به واجب که موجود است بل وجوب امکان بالقیاس دارند، وجود را بهش نسبت میدیم و این وجود را متصف میکنیم به امکان بالقیاس،
و حالا که اصلا وجودش ممتنع است، شریک الباری اصلا محال است در خارج تحقق داشته باشه، ولی رابطه در رابطه معنی رابطه قضیه را دارد و این رابطه قضیه هم متصف می شود به امکان بالقیاس. پس اینجور نیست که ما هر جا هر قضیه ای داشتیم و یک رابطی داشت این قضیه، این دلالت داشته باشه برای این که این یک وجود فی نفسهی دارد و این وجود فی نفسهش این وجود حول الموضوع است. این در جایی است، در اون وجود رابطی است که ما اسمش را وجود رابطی گذاشتیم و مصداقش اعراض هستند و صور حاله در مواد. اما امکان و وجوب اینا از این قبیل نیستن، اینا نه عرض هستند و نه از کنم که صورت حال در مانده. اما همه میتون این یک جهت اشکالیست که در کلام فخر رازی است، که البته ایشون کلمه وجود رابط ها به کار نبرده، ولی خب این که میگه این وجود متصف میشود و وجود فی نفسهش چنین است، مصداقش هم وجود رابطیست. اینجا این یه اشکال، جوابش این است که این مغالطه است از باب اشتراک لفظی. اون وجود رابطی که گفتیم وجود فی نفسی این وجودی للموضوع، اون وجود رابطی است که مصداقش عرض است و صورت حال درجه است. اما رابطه در قضایا اصلا به یه معنی دیگری است بگیم وجود رابط. یه جهت دیگری راجع به خود این قضیه است، این که میگیم هر صفتی وجود فی نفسش این وجود للموضوع است. البته صفت کلمه نیست که حکما روش تکیه کنند، اگرم بگن برای تفاهمات عرفی است، صفت اصطلاح فلسفی نیست. ما یا باید بگیم محمول، یا باید بگیم عرض یا عارض، از این جور تعبیرات رو بیشتر حکما به کار میبرن. اونا میگن موجود فی موجود للغیر وجوده فی نفسه این وجوده للموضوع. خب پس باید صفتی باشد به قول شما، یک موجود للغیری باشد که وجود فی نفسه ای داشته باشد و این وجود فی نفسش این وجود للموضوع باشد. اما اینجور نیست که ما هر چی هر مفهومی را برای هر موضوعی نسبت دادیم این باید یه وجود فی نفسهی هم داشته باشد. این دوتا قضیه که اگر چیزی وجود فی نفسه داشت و صفت بود، وجود فی نفسش این وجود للموضوع است، اقتضا نمی کنه که هر جا ما وجود للموضوعی داشتیم باید وجود فی نفسه هم داشته باشد. این یک مغالطه است به قول برهوم حاجی از باب ایهام عکس. بله اگر ما صفتی داشتیم که وجود فی نفسهی داشت و در این حال صفت بود، یعنی وجود للغیر هم داشت، میگیم وجود فی نفسش این وجود للغیرش است. اما این معناش نیست که هر جا وجود للغیری باشد، یعنی یک محمولی را به موضوعی نسبت بدیم، حتما این وجود فی نفسه هم باید داشته باشد. عکس صحیح نیست. ایشون تصور کرده که چون مفهوم اما را شما نسبت میدید به زید، این یک وجود للغیری دارد، اما را ثابت میکنید برای زید، پس باید وجود فی نفسهی داشته باشد. این قاعده این نبود، قاعده این بود که اون جایی که صفتی هست که وجود فی نفسهی دارد، وجود فی نفسهش مباین با وجودش للموضوع نیست، این وجودش للموضوع است. پس اینم مغالطه است از باب ایهام عکس. ول جواب یستفاد مما سبق من الفرق بین معنی الوجود الرابطی. قبلا ما گفتیم وجود رابط دو اصطلاح داره، یکی در باب قضایا به کار برده میشه، اصطلاح منطقی است، مقوله ثانی منطقی است اصلا، یکی در فلسفه به کار می برده میشه که دو تا مصداق دارد، یکیش اعراض است، یکیش هم صور حال در مواد. و ان احدهما و هو الوجود الذی فی الحریات المرکبه غیر الاخر و هو وجود الاعراض و صور الحاله. مصداق یک معنای وجود رابطی اعراض و صور حاله در مواد هستن، اینا به یک معنا وجود رابطی هستن. یکی هم اونیست که در قضایا میگیم، در حلیه مرکبه میگیم وجود رابط هست، در حلیه بسیطه اختلاف که آیا وجود رابط داریم یا نداریم. خیلی ها میگن که اصلا حلیه بسیطه وجود رابط ندارد. خب اون یه حرف دیگری است، در حلیات مرکبه همه قبول دارن که اونجا وجود رابطی داریم، اما رابط قضیه هست، مفهومی است بین موضوع و محمول، یه مفهوم حرفی است. است همین. ان قولنا وجود و جیم مثلا هو به عینهی وجوده لبا، یه وقت اینجور میگیم، البته این دو عبارت ها خیلی شبیه هم هست، ولی به هر حال یکیش را مصداق وجود رابطی به معنای اول باید بگیریم، یکیش وجود رابطی به معنی دوم. وجود جیم به عینه وجودش هست برای با، این معناش غیر از معنای این است که بگیم وجود و جیم فی نفسهی هو انه موجود لبا. یه وقت میگیم اصلا معنای وجود داشتن این یعنی وجود داشتن للمحمول، یعنی هیچ حیثیتی دیگری ندارد. یه وقت میگیم نه، وجود فی نفسهی دارد، این خودش یک حیثیتی است، این وجود عین وجود هو للغیر است، نه اینکه این وجود اصلا معناش یعنی موجودیت للغیر، یعنی همون رابطه در قضیه. این دو حیثیت هست، الفاظ شبیه همه، آدم درست نمیتونه فرق تعبیراتو بگذاره، با توجه به مورد هست که میشه مشخص کرد. فرق این دوتا اینه که ان جیم فی الاول لابد و ان یکون من الامور الموجودت فی نفسها. در اصطلاح اول وقتی میگیم وجود و جیم به عینه وجوده لبا، این معناش نه که یه وجود جیمی داریم مفروغ عن، این وجود فی نفسهی دارد، با هم یه موجودی است، اونم یه وجود فی نفسهی دارد، این وجود فی نفسه عین وجوده للبا هست. پس خود جیم از اموری است که فی نفسه وجود دارد، لا بالعرض، یعنی وجود حقیقی است، وجود مجازی نیست، به خلاف ثانی، به خلاف ثانی که همون اصطلاح رابطه در قضایا باشه، مثلا وجود فی نفسه ای ندارد، وجودش عین للغیریت هست. و من لم یحصل الفرق بین المعنیین تحیره، اونایی که بین این دوتا اصطلاح فرق نگذاشتن، بین اصطلاح منطقی و فلسفیش، اینا متحیر موندن. و ربم بل ربما ظاهرا سلمه باید باشد، نسخه مصححی دارند آقایون، بل ربما سلم اللازمه والتزم، تسلیم لازم شده، سال لازم رو پذیرفته و ملتزم شده است بهش. یو سلم اگه باشه اونش هم باید یلتزم باشه. یا تسلم الفساد لازمه والتزم، یا سلمه باید باشه یا تسلمه. بل ربما تسلم الفساد لازم والتزم، فعل ماضی و مضارع با هم نمی‌سازه، هر دوش یا هر دوش باید ماضی بشه یا هر دوش مضارع بشه. این کسی که فرق بین این دو تا رو نگذاشت. اما من حقق الامر، کسی که مطلب رو تحقیق کرده و فرق بین این دو معنا رو گذاشته، یعرف انه قد یکون شیء ممتنع الوجود فی نفسه، اصلا وجود خارجی ندارد که هیچ محال از وجود پیدا کند، در این حال ممکن الوجود رابطی بالقیاس الی الغیر، وقتی با غیر ما این را میسنجیم متصل می شود به اینکه وجود ممکن بالقیاس دارد. این اتصاف معناش این نیست که حتما باید وجود فی نفسی داشته باشد تا متصف شود به این وجود بالامکان. وجود بالامکان فقط رابطه است بین این مفهوم مفروض با یک شیء خارجی، در صورتی که اگر هر وجود رابطی لازمش این بود که یک وجود فی نفسی داشته باشه، پس باید این ممتنع الوجود هم یک وجود فی نفسی داشته باشه. بعد اشاره میکنند به اینکه نظیر این شبهه درباره مفهوم امکان هم مطرح شده. گفتن امکان یا باید بگید خارجی است یا باید بگید خارجی نیست. اگر بگید خارجی است یه محذوری داره، میگیم حالا که خارجی هست ثبوت الوجود للامکان بالوجوب است یا بالامکان است یا بالضروره، اشکالات خاص خودش. اگر بگید امکان در خارج وجود ندارد، امکان خود به خود در خارج وجود ندارد، خب بلکه باید از ناحیه علت این امکان پدید بیاید، اون یه محصول دیگری را ایجاد میکنه. اصل اشکال مال همینه که باز خیال کردن امکان وقتی میگیم وجود دارد در خارج یا صفت است برای شیء خارجی، خیال کردن از قبیل حقایق عینی است، از قبیل معقولات اولاست. توجه نکردن به این که اصلا ما وقت شیء خارجی میگیم متصل به این امکان میشه، این امکان یه صفت عقلی است، فقط جاش در ذهنه. اشکال کردن اگر بگید در ذهن است پس معناش اینه که در خارج نیست، میگید که در فقط جاش در ذهنه. خب وقتی در خارج نبود شیء خارجی، پس در خارج امکان را ندارد، چیا داره؟ پس یا واجب باشد یا ممتنع. پس ممکن هر موجود ما در خارج یا واجب الوجود است یا ممتنع. پس که تقسیم میکنید موجودات خارجی سه قسم میتونن باشن، غلطه. جوابش هم روشنه که این صفت اتصاف عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج. من هاونا ایزن نشأت شبهت التی اورد طائفتون من اهل شغب و الجدال، کسانی که در مقام جدل بودند و در جدل هم مغالطه کردند. معمولا مغالطه در جدل رو میگن مشاغبه. این اشکار را وارد کردند علل محصلین من الفلاسفه الازام، این جدلیین در مقابل فلاسفه این شبهه را اشکار به اونا وارد کردند. و اون اینه که اذا لم یکن للامکان صورتون فی الاعیان، شما که میگید امکانی مفهوم ذهنی است، قائم به ذهن است، پس میگید یعنی در خارج وجودی ندارد. لم یکن الممکن و ممکنن، پس ممکن در خارج امکان ندارد، فقط در ذهن امکان دارد، پس باید در خارج یا واجب باشد یا ممتنع. فیل زمان یکون الممکن فی الخارج اما ممتنع او واجبن لعدم خروج شیئن عن المنفصلت الحقیقیه. بالاخره ممکن که نشد، دو تا دیگه فهم استاق بیشتر نداره. طبق منفصل حقیقیه که اونجا درست کردیم، گفتیم هر چیزی در خارج از سقص خارج نیست، وقتی ممکن نبود یا باید واجب باشه یا ممتنع. این اشکال هم از همین جا ناشی میشه، یعنی شبیه همین اشکالی که در مورد وجوب شده یا سایر مفاهیم، این اشکال هم همینه. لک ان تدفعها، شما میتونید از این جواب پاسخ بدید به ما تحصلت، به اون مطلبی که به دست آوردید، انه لا یلزم من صدق الحکم علی شیء بمفهوم به حسب الاعیان، اگر ما یک مفهومی را به حسب خارج نسبت دادیم به چیزی، یعنی اتصاف اگر در خارج بود، لازمش این نیست که ان یکون ذالک المفهوم واقعا فی الاعیان، لازمش باشد که عروضش هم در خارج باشد، وقوع خارجی هم داشته باشد. نه ممکنه عروض ذهنی باشه، فقط اتصاف خارج باشه. و ایزن یجری، یه جواب نقضی هم میتونید بهشون بدید، بگید خب حالا ممتنع شما چی میگید؟ ممتنع امتناعش در خارج است یا در ذهن است؟ ممتنع اگه در بگیم در خارج ممتنع نیست، پس در خارج یا باید واجب باشه یا ممکن، حالا که بالاخره ممتنع یعنی شیء خارجی در خارج محال است. و اگر بگید در خارج است پس باید امتناع امر عینی باشد، شما چی جواب میدید اونجا؟ ما هم در مورد امکان همون جواب میدیم. این جواب نقضی است به امتناع. حلش هم به همینه که هم امکان و هم امتناع همه اینا از مقولات ثانیه هستن، عروضش خارجی نیست، در خارج عارض شیء نمیشن، عروضش در ذهن. یجری هذا الاحتجاج فی الامتناع، که چیه؟ لیس الامتناع الممتنع صورتون فی الاعیان، ممتنعی که در خارج مصداقی نداره، یه صورت عینی نداره در خارج. پس لازمش اینه که حالا که در خارج نیست، پس در خارج شیء ممتنع یا واجب باشه یا ممکن، و حالا که ممتنع الوجود اصلا. بل حلو ما ذکرنا که این صفتی است عقلانی، ولی اتصافش در خارجه. و صلی الله علیه و آله.